أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی توفیق استقامت در بساط سید الشهدا علیه السلام به همه ما کرامت بفرماید و توفیقات ما را در این دستگاه روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در نظام فکری توحیدی صحیحی که اهل بیت علیهم السلام برای ما آورده اند و تعلیم فرموده اند، ما در مجموعه عبادات اینطور نیست که فقط با خداوند تبارک و تعالی مرتبط باشیم. عبادات اینطور نیست که فقط و فقط در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی انجام بشود. مثلا نماز ربطی به اولیاء الله نداشته باشد، یا روزه یا قرآن خوندن یا هر عبادتی، اینطور نیست. در نظام فکری اهل بیت علیهم السلام ولایت اهل بیت در تحقق جمیع عبادات شرط هست. یعنی ما در هر عبادتی که انجام می دهیم یک نحوه ارتباطی هم باید با اهل بیت داشته باشیم. نمونه واضحش میشه نماز رو مطرح کرد که قبل از تکبیرت الاحرام دعا توجه می خوانیم، اللهم انی اتوجه و الیک به محمد و آل محمد تا آخر دعا، اگرچه که خود نماز هم مشتمل بر ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت، مقامات اهل بیت و اینها هست، اما در این حال خود شروع عبادات که در روایات داره فاتحت و ذالک کلهی معرفتنا و خاتمتهو معرفتنا، یکی از معانی بکم فتح الله و بکم یختم همین هست. به واسطه شما اهل بیت خداوند هر عبادتی را آغاز کرده و به واسطه شما هر عبادتی را ختم کرده و بسته و تمام کرده. پس اگر کسی میخواهد عبادت را به نحو صحیح محقق کند، باید با ولایت و محبت اهل بیت و با توجه به اهل بیت وارد عبادت بشود و با ولایت و محبت و توجه و توسل به اهل بیت از اون عبادت خارج بشود. این فقط برای نماز نیست، برای روزه هم همینه، برای قرآن خواندن هم همینه و هر عبادتی، حج، زکات دادن، خمس دادن یا هر عبادت دیگه‌ای که انسان انجام میده، نگاه ما، نگاه توحیدی شیعی، نگاهی نیست که بگه فقط خدا، فقط خدا، اگرچه که به یک معنا فقط خدا و درستم هست، اما این فقط خدا و لا اله الا الله و وحده لا شریک له در دستگاه توحیدی اهل بیت حتما این توحید ممزوج با ولایت معنا می شود. به همین جهت ما در هر عبادتی که انجام می دهیم با پیغمبر اکرم مرتبط هستیم. حداقلش این هست که الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله. حداقلش این هست که سپاس مخصوص خدایی که اگر نماز میخوانم به دستور پیغمبر میخوانم، به تعلیم او میخوانم. اگر روزه میگیرم به دستور پیغمبر اکرم است. اگر دارم خدا رو بندگی میکنم به اسلامی دارم خدا رو بندگی میکنم که پیغمبر اکرم برای من آوردن و پیغمبری که ولی او و وصی او و خلیفه او امیرالمومنین است. اگر عبادتی انجام میدهم خدا رو شکر میکنم بر اینکه معتقد به امامت خلیفه خدا روی زمین هستم، معتقد به حیات او هستم. اگر کسی امروز معتقد باشد امام زمان علیه السلام علی عزو بالله مرده است، نیست، به دنیا نیامده یا به دنیا نخواهد آمد یا زمین نیاز به خلیفت الله نداره، خود خدا مستقیم داره امور عالم رو اداره می کند و فیوضات رو نازل می کند، این هرچی هم عبادت کنه عبادتش فایده نداره. رضا در روایت داره هرچه طواف کنه، هرچه سجده بره، هرچه نماز بخواند، هرچه روزه بگیرد، هرچه تهجد و شب زنده داری داشته باشه فایده نداره. این فرد در همین دنیا، در همین امتحانات دنیوی، در بزنگاه‌ها زمین خواهد خورد، چون نور بصیرت و نور نجات از فتنه ها و امتحانات، این نور یک نور مخزون و مکتوم نزد خداوند و دست امام زمان است. اون زمانی که ما از فتنه ها و امتحان ها نجات پیدا می کنیم، اینطور نیست که خودمون نجات پیدا می کنیم. نجات از امتحانات، این نور نجات و خارج شدن از امتحان، این پیروزی، این فتح، این نورش دست امام زمان علیه السلام هست. حضرت این نور رو تقسیم می کند، حضرت عنایت می کند، امداد می کند. اون وقت اگر من با حضرت رابطه دوستی و ولایت نداشته باشم، تحت تبعیت و ولایت او نباشم، در امتحان زمین خواهم خورد. لذا همون مقدار نماز و روزه و حجی هم اگه انجام دادم، یه وقت می‌بینی تبدیل شد به خوارج، علیه امیرالمومنین شمشیر می‌کشه. همون فردی که نماز هم می‌خون، روزه هم می‌گرفت، می‌بینی آمده در جنگ صفین و داره بزرگترین جنایت‌ها رو انجام میده. اسمش هم مسلمان هست، اسمش مسلمان هست این فرد. لا اله الا الله هم میگوید، اما چون با امام و حجت و خلیفه خدا مرتبط نبود، چون با خلیفه زنده خدا روی زمین ارتباط قلبی صحیحی برقرار نکرده بود، او رو به عنوان امام قبول نکرده بود، امام هم در اون جایگاه هایی که در امتحان ها باید او رو حمایت کنن، حمایت نمی کنن، نمیشه حمایت کنن، چون او قبول نکرده امام رو، نمیشه حمایتش بکنن، لذا او زمین خواهد خورد. میشه مصداق یخرجونهم من النور الی الظلمات. یه فعل جمله نور ظاهری که به شکل نماز و روزه و حج و شهادتین و اینها داره، قرآن داره، این نور ظاهری از او گرفته می شود و این فرد از نور ظاهری خارج می شود به سمت ظلمات. در همین دنیا این اتفاق براش خواهد افتاد. لذا فرمودن فریب عبادت‌های دشمنان ما و مخالفین ما رو نخورید. الان داره عبادت میکنه، دو روز دیگه این آمد جهاد خواهد کرد، خواهد جنگید، مالش رو در راه مخالفت با ولی خدا استفاده خواهد کرد و امثال این طور امور. پس بنابراین مطلب این استش که در جمیع عبادات ما با خلیفت الله مرتبطیم، هر عبادتی که باشه، حتی نماز. این طور نیست که ما نماز رو بگیم آقا ما این نماز رو برای خدا انجام میدیم یعنی کاری به اهل بیت نداریم، این طور نیست. اگر کاری اصلا به اهل بیت نداشته باشی، این نماز رو برای خدا انجام ندادی. مثل این که شما رو میکنی به خانه کعبه، خانه کعبه مخلوق خدا، سنگ هست، اما میگویی برای خدا رو میکنم به خانه کعبه، اما شما رو به خانه کعبه کردی، تعظیمت رو در برابر خانه کعبه انجام دادی، اما به دستور خدا، برای خدا این کار رو انجام دادی. عمده و همه عبادت‌های ما اینطور هست. فقیر هست، دوست امیرالمومنین هست، یا فقیر نیست، دوست امیرالمومنین، به او تبسم می‌کنی، با او مصافحه می‌کنی، اما به خاطر خدا. اما این عبادتی که به خاطر خدا انجام شد، در مواجهه با چه کسی انجام شد؟ مخلوقی از مخلوقات خدا که محترم بود برای خدا، مؤمن. این مؤمن محترمه برای خدا، درسته؟ شما به او تبسم می‌کنی، خدا رو عبادت کردی. دست او را میبوسی، خدا رو عبادت کردی. پیشانی او را میبوسی، خدا رو عبادت کردی. نماز و روزه و حج و زکات هم همینه. شما حاجت میخواهی، برای خودت میخوای، میگی خدا یا بیماری منو برطرف کن، خدا رو عبادت کردی. خدا نمیگه تو خودخواهی کردی، تو برای خودت خواستی، نه من خودم هم به جهت اینکه ولی خدا هستم، مؤمن هستم، شفا میخوام از خدا. در این دعایی که میکنم خدا را قسم میدم به حق ولی خدا، در دعام که خالصترین بندگی ها هست، باز خدا میفرماید که باید به بابش رجوع کنی. دعاها به وسیله امام معصوم مستجاب میشود و دعا انابهی مستجابا، خدای قرار بده دعای ما رو به واسطه امام زمان مستجاب، به واسطه او دعای من مستجاب میشه. اگه او آمین نگه هیچ دعایی مستجاب نمیشود. اگر حجت خدا آمین نگوید هیچ کسی به هیچ حاجتی نمیرسد. پس در دعا هم خلیفه خدا هست، حجت خدا. چرا؟ چون وجه اللهه. حالا نکته در اهل بیت علیهم السلام این هست، حالا که فهمیدیم همه عبادات به نحوی مرتبط با ولی خداست، به نحوی مرتبط با ولایت اهل بیت هست، باید بدونیم که اهل بیت حداقلش دو مقام دارن، یه مقام اجمال و وحدت، یه مقام تفصیل و تکثر و تعدد. مقام اجمال و وحدت، مقام اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، این مقام وحدتشون هست که معروف است. این جمله البته حدیث نیست ولی معروفه که کلهم نور واحد، همه اهل بیت یک نور واحدن. در زیارت جامعه کبیره میخونیم اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده. یه مقام وحدت دارن، همه اهل بیت یک شخصن، یک نفرن، یک انسان هست، یک حقیقت هست. این مقام وحدت اهل بیت هست. یه مقامی دارن، مقام تفصیل هست. مقام تفصیل، پیغمبر غیر امیرالمومنین است، امیرالمومنین غیر امام مجتبی است، امام مجتبی غیر حضرت زهرا است. جدا جدا آمدن در این دنیا و نه فقط در این دنیا، در خیلی عوالم به تفصیل و تکثر و تعدد آشکار شدن. این که عرض کردیم عبادت هایی که ما انجام میدیم با اهل بیت مرتبط هست، هم با مقام وحدت اهل بیت مرتبطه، هم با مقام تفصیل اهل بیت. من با امشب با این قسمت دومش کار دارم. یعنی چی؟ یعنی هر عبادتی که ما انجام میدیم، که الان بحث ما در مورد امام حسین علیه السلام هست، به عنوان مقدمه ای برای ورود به دهه محرم باشه ان شاء الله این صحبت. ما وقتی وارد محرم میشیم، این گفتم برای همه عبادات هست، من در مورد محرم و مخصوصا برپایی عزاداری دارم مثال میزنم، که مثال خوب مهمی هست و مثال خیلی درجهش نسبت به سایر عبادات بالاتر هست، اما برای همه عبادات همین موضوع که عرض میکنم هست. ببینید، ما وقتی وارد محرم میشیم، وقتی وارد مجالس امام حسین میشیم، یا وارد هر عبادت دیگه‌ای میشیم میخوایم انجام بدیم، ما نسبت به اون عبادت و اون تکلیف و اون کار خیری که میخوایم انجام بدیم با تک تک اهل بیت مرتبطیم. غیر از اینکه با اون مقام وحدت و اجمال اهل بیت مرتبط هستیم و باید ولایت کلشون رو قبول داشته باشیم تا خدا این عبادت رو از ما بپذیره، تا ما رو وارد اون عبادت بکنه خداوند، غیر از اون مقام وحدت، جداگانه برای اون عبادت با شخص رسول الله هم مرتبطیم و باید باشیم، با شخص امیرالمومنین هم مرتبطیم، با شخص حضرت زهرا هم مرتبطیم، با شخص امام زمان علیه السلام هم مرتبطیم. در مورد عاشورا، لذا و محرم میشه همه این تعابیر رو کرد. صاحب عزا کیست؟ پیغمبر اکرم، درسته. صاحب عزا کیست؟ حضرت زهرا، درسته. امیرالمومنین، درسته. امام مجتبی، درسته. خود سید الشهدا، درسته. صاحب عزا کیست؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، درسته. همه اینها صاحب عزا هستند. 14 صاحب عزا دارد که ما نسبت به هر کدام از ائمه در ارتباط با عاشورا و امام حسین وظیفه داریم. یعنی چی؟ مثال میزنم. مثلا شما اگر نسبت به برپایی مجالس از حدود فقه خارج بشید، برپایی عزاداری امام حسین میکنید اما با غنا، اما با دف، اما با نی زدن، با آلات موسیقی، شما الان در ارتباط با این عبادت نسبت به امام باقر و امام صادق خیانت کردید. یعنی اون وظیفه‌ای که نسبت به عبادت مربوط به امام حسین و برپایی مجالس نسبت به امام صادق و امام باقر داشتید، که فقه شیعه رو این دو بزرگوار بست دادن و گسترش دادن، وظیفه شرعی و حدود فقهی خودتون رو انجام ندادید. اگر شما عاشورا آمد رفت، دهه محرم آمد رفت، یک دعای خالصانه برای امام زمان نکردید، یا اگر کردید بسیار در حاشیه بود، شما وظیفه خودتون رو در این مجالس نسبت به امام زمانتون به عنوان فرد، به عنوان شخص جدا انجام ندادید. شما آمدید، رزق گریه به شما دادن، دل شما شکست، باید در اون اوج زمانی که مزان اجابت دعاست برای شخص اول عالم امکان امام زمان دعا می کردید و بهترین حالات دعای خودتون رو خرج امام زمان می کردید، نکردید. شما انجام ندادید، اگر وظیفتون رو نسبت به امام انجام ندادید، اگر شما آمدید وارد مجالس شدید گریه های حضرت زهرا رو در نظر نگرفتید، یاری حضرت زهرا و ادامه دادن مسیری که حضرت زهرا باز کردن در نظر نگرفتید، اونی که امام صادق به ابو بصیر فرمود یا ابا بصیر، یا به زراره فرمود، گمانم ابو بصیره، اما تو حب ان تکون فی من یسعد فاطمه، تو دوست نداری جزء کمک کاران فاطمه باشی، یعنی با گریه کردن یک ارتباطی با حضرت زهرا داری. و آنچنان که در زیارت‌های امام حسین علیه السلام ما به شخص پیغمبر اکرم تسلیت میگیم، اعظم الله لك الاجر یا رسول الله فی مصیبت مثلا ولدک الحسن، به این مضامین تسلیت میگیم به پیغمبر اکرم. چرا؟ چون صاحب اصلی عزای کربلا، طرح عاشورا اصلا مال پیغمبر هست. اصلا امام حسین علیه السلام با تمام این داستان‌ها و مسائلی که داشتن آمدن دین جدشون رو حفظ کنن و منتشر کنن و نگه دارن، نور اسلام رو منتشر کنن در عالم، نور پیغمبر رو آشکار کنن. و به یک معنای دیگه اصلا آمدن که اسلام تنها بدون ولایت یا با ولایت، ولایت امیرالمومنین رو منتشر کنن. لذا ما در قضیه کربلا که پا میذاریم در مجالس امام حسین، باید بدونیم امام حسین اصلا اهدافی داشتن، یه خواسته هایی داشتن، یه اغراضی داشتن. اون غرض اصلی امام حسین علیه السلام موضوع پیغمبر و امیرالمومنین بوده. پس ما نسبت به امیرالمومنین داریم ادای دین میکنیم. اگر ما خودمون رو در این مجالس نسبت به تک تک معصومین موظف و مکلف ببینیم، حقیقتا واقعا بدانیم یک وظایفی نسبت به پیغمبر اکرم باید انجام بدیم تو این مجالس، یه وظایفی باید نسبت به حضرت زهرا انجام بدیم. اوج وظیفه ای که ما نسبت به حضرت زهرا داریم چیه؟ راحته ها، خیلی راحته، یعنی خیلی باید حفظ کنیم راحت. ما وظیفه ای که در مجالس محرم نسبت به حضرت زهرا داریم گریه است. ما باید گریه کنیم، حضرت زهرا از ما گریه میخواهد، زن و مردمون. این وظیفه ای ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیه است، و الا این عبادت عبادت ناقصی هست. ما میخواییم گریه کنیم بر امام حسین، مجالس امام حسین عبادت میخواییم انجام بدیم. اگر این معرفتایی که دارم عرض میکنم این ابعاد رو در نظر نگیریم، عبادت ما عبادت کم معرفته، بهره نمیتونیم از گریه بگیریم. هر یک نفری که اشک میریزد، زجه میزند، گریه میکند، جزعی میکنه، داره نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها وظیفه‌ش رو ادای دین میکنه. حالا چطور این ادای دین به حضرت زهرا بماند، این بحث دیگری است. فعلا اما در این مقام فضولی به عبد نیامده. فرمودن اما تو با ان تکون فی من یسعد فاطمه، این مسئله اوله. دوست داری فاطمه زهرا رو کمک کنی؟ بله، پس گریه کن برای امام حسین، تمام شد. دوست داری نصرت کنی خود امام حسین را؟ بله، گریه کن. لاندبنک صباحا و مساءا و لابکین علیک بدل الدموع دم، و صبح و شام گریه میکنم حالا که نبودم. پس بنابراین دقت کنیم، اگر ما داریم وارد ده اول محرم میشیم که یک رزق عجیب و غریب هست، یک سفره فوق العاده به لحاظ معنوی، به لحاظ نورانیت، به لحاظ پاداش و ثواب، اوج غلیان حالت محبت شیعه به امامش هست، در اوج محبت، مجالسی که امام معصوم اونم سید الشهدا به مظلومیت با شهادت ما رو تربیت کردن، با شهید شدن و مظلومیت کشیدن دلهای ما رو به خودشون متوجه کردن، در نهایت محبت، لذا پر از اشک، پر از گریه های با معانی مختلف، گریه مصیبت، گریه فراق، گریه حسرت، گریه با معانی مختلف شیعه میکنه، گریه محبت، حسرت از این که از دست ما فوت شد، گریه از روی شوق برای انتقام. گاهی انسان گریه میکنه برای این مطلب که شوق دارم، از شوق این که انتقام گرفته بشه، ظهور امام زمان انجام میشه. بعضی گریه ها خود گریه اللهم عجل ولیک الفرج، خود گریه ها، خود اون عشق معناش اینه که آقا کی بیاد که اون شمشیر انتقام گیرنده کجاست. اینقدر انسان غضب میکنه در بین روضه سید الشهدا و بین اون مصائب و اسارت ها رو که میشنوه و سختی هایی که اهل بیت کشیدن، چنان غضب انسان رو برمیداره و میفهمه که ما نمیتونیم کاری بکنیم، انتقام امام حسین توسط ما گرفته نخواهد شد. لذا خودش انسان حال دعا برای فرج امام زمان رخ میده. خود گریه دعاه، گریه های مختلفی که انجام میدیم. اگه هرچه معرفتمون رو بیشتر کنیم به این گریه، توجه کنیم که نسبت به پیغمبر اکرم مکلفیم، نسبت به سید الشهدا مکلفیم. اینطور نباشه که وقتی وارد ده محرم میشیم به ما بگن مجالس کیه؟ ما میگیم مجالس امام حسینه. تمام. نه، این فقط مجالس امام حسین نیست، مجالس پیغمبر هم هست اینها، مجالس از زهرا هم هست، تمام این مجالس. گفتن آقا مجلس چه کسی هست؟ آقا صاحب مجلس امام زمانه. درسته، ولی فقط امام زمان نیست. هر کدام از اهل بیت نسبت به قضیه عاشورا و کربلا و مجالس حسینی یک دخل و تصرف خاص، یک ارتباط خاص دارن. یکیش وجود مقدس امام رضا علیه السلام. حدیث ابن شبیب امام رضا سالهای سال است، از وقتی صادر شد رنگ و بوی دیگه ای به مجالس داده، شیعه رو هول داده. سال به سال هم اول محرم تکرار میشه و تکراری هم نمیشود. السلام علی الامام الرؤوف الذی هیج احزان یوم التفوف. به هیجان آورد از رضا علیه السلام حزنها و غمها و اندوهای روز عاشورا رو. پس ما با 14 فرد بسیار بسیار مهم مواجهیم در دهه محرم. هر کسی باید وظیفش درست انجام بده. هر کسی آقایون به هر اندازه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه، که انه در شب و روز عاشورا نسبت به امام حسین، نسبت به دفاع از امام حسین شانه خالی کرده. خسته هستم، نمیدونم، وقت ندارم، پول ندارم، شرایط ندارم، این هر مقداری کسی سستی نشون بده از خودش نسبت به امکاناتی که دارد، نسبت به توانایی هایی که داره، نسبت به همین مجالس اگر پا عقب بذاره، این بداند که دقیقاً در صحرای عاشورا نسبت به امام حسین داره پا عقب میذاره. همونطور که فرمودن اگر کسی در شب و روز عاشورا در کنار ذریح امام حسین، حرم امام حسین، قبر مطهر امام حسین، هر کسی آب به دست زوار امام حسین بدهد، حضرت فرمود مانند کسی است که روز عاشورا آب به دست اطفال تشنه امام حسین داده. حدیث معتبر، گمانم در کامل و زیارات، حدیث معتبر. فرمود هر کس در شب و روز عاشورا کنار قبر سید الشهدا آب به دست زوار امام حسین بده، مثل کسی است که در روز عاشورا به اطفال تشنه امام حسین آب داده. این در این طرفشه، در اون طرف هم همینه. هر کسی که آب نده، هر کسی که در این مجالس کوتاهی کنه، خدایی نکرده. این که علمای ما میگن آقا کسی که نسبت به مجالس امام حسین حرفی بزنه که این مجالس رو تضعیف کنه، گویا کمر خاتم الانبیا رو شکسته، بی خود نگفتن. کسی که نسبت به مجالس کاری کنه یک مجلس تضعیف بشه، میتونم شرکت کنم؟ نکنم. میتونم یک کمکی کنم؟ نکنم. میتونم یک مشورتی بدم؟ ندم. دارم میبینم یک جایی کار روی زمین مونده، از دست من بر میاد، انجام ندم. سکوت کنم، کنار بکشم، به قول ما سنگینی خودم رو حفظ کنم. به همین اندازه بدونه همونجا نسبت به امام حسین شکست خورد، نسبت به اصحاب سید الشهدا شرمنده شد. اونهایی که از زنشون، بچهشون، مالشون، آبروشون، همه دنیاشون گذشتن، از همه چیز گذشتن به خاطر امام حسین. حالا نوبت من شده، من باید یه خورده یه جایی از آبرون بگذرم. آقا فلان جا فلان مجلس دهه محرم تمام شده، شامها رو به مردم دادن، غذاها رو دادن، حالا میگن 40 میلیون پول کم آوردیم، مثلا مغروزیم. من میتونم رو بزنم به کسی از او بگیرم؟ میتونم؟ نمیکنم این کارو. میتونم یک جایی، میبینم این مجلس از شب اولش، مثلا فلان مجلسی که دارم میرم، برای آب دادن مشکل هست، برای چای دادن مشکل دارن، برای کفش جفت کردن مشکل دارن، مردم نگران امنیت کفش هاشون هستن، میتونم برم امنیت کفش های اونا رو حفظ کنم، آرامش خاطر بهشون بدم که اینا راحت تو مجلس بشینن؟ نمیکنم. به همین اندازه نسبت به امام حسین کوتاهی کردن. چون اینکه فرمودن گریه کنید بر ما و بگریانید بر ما، این گریه کردن و گریانیدن اینها یک مجموعه است، فقط یک نفر نیست. مثل مجلس علمه، مجلس علم که با یک عالم تنها که محقق نمیشه، که باید یک متعلمی هم باشه تا بشه مجلس علم. با متعلم تنها که مجلس علم انجام نمیشه، باید عالمی هم باشد. مجلس برپایی، مجلس اعضای سید الشهدا در زمانه امروز، کسی یک ریز عقلشو به کار بندازه، یک ذره ای، مشخصه با یک منبری و یک مداح که انجام نمیشه. مستمع میخواهد جاروکش میخواهد، مکان میخواهد، پول میخواهد، شام میخواهد، غذا میخواهد، پذیرایی میخواهد، چای میخواهد، همه اینا رو میخواد. قند میخواد، همه اینا رو میخواد. قندم تو مجلس امام حسین لازمه، اونم مهمه. قند کمه، من بیارم، من میتونم کمک کنم. این قند باید شکسته بشه، اونم دخیله. یعنی وقتی میگن آقایون، میگن شارع وقتی امر به یک طبیعتی میکنه، اون طبیعت رو با همه مقدماتش میخواد. وقتی میدانم امام زمان علیه الصلاه و السلام راضی هستند به این که و سرورشون به این هست که مجلس به پا شود، یعنی تمام مقدمات این مجلس هم میخوان دیگه. مجلس به پا شود اما مکان نداریم، مجلس به پا بشود اما پارچه عزا نداریم، مجلس به پا بشود اما قند نداریم. یعنی قندم لازمه، قندم باید شکسته بشه. اون کسی هم که انبر دستش میگیره قندو میشکنه، اونم داره به امام حسین خدمت میکنه با هر ضربه ای که میزنه. اونی که بعد مجلس جارو هم میکشه، اونم داره کمک میکنه. اونی که هر که چراغ روشن میکنه، هر کاری انجام میده. پس وقتی میگن آقا مجلس امام حسین را بپا کنید، اگر این مجلس را بپا کنید نسبت به 14 معصوم دارید وظیفتون انجام میدید، یعنی تمام اون چه که در این مجلس لازم هست، همش لازمه. اون شاعر هم باید شعر خوب بگه، اون مده هم باید شعر خوب بگرده پیدا کنه، اون سخنران هم باید مطلب خوب آماده کنه، مردم هم باید به موقع بیان. مجلس بگیریم، بهترین منبرین هم دعوت کنیم، مردم 40 دقیقه دیر بیان. خوبه اینجور مجلس امام زمان راضیه؟ یعنی حضرت فرموده برای جد من شما مجلس بگیرید، مجلس بی‌نظم، مجلس آزاردهنده، مجلس بگیرید اما کولر نداشته باشه، همه گرما بخورن. آقا من میتونم کولر رو درست کنم، کاری نداره برای من. نه من انجام نمیدم، مهم اینه که مجلس باشه. حدیث نداره کولر رو درست کنید. حدیث نداره یعنی چی؟ وقتی میفرماید مجلس بگیر، یعنی تمام اون امکانات رفاهی، اون مقدمات رو فراهم کن. اگه فرموده دل مردم رو بر ما بسوزانید، اون حد که حرمت هایی که به ما شده است را به مردم بیان کنید، یعنی برو مطالعه کن، یعنی برو مقتل بخوان، یعنی سعی کن این مقتل را به شکل خوبی به مردم منتقل کنی. به هر مقدار در این زمینه قدم برداری، به همون اندازه داری نسبت به امام حسین علیه السلام ادای دین میکنی، انجام وظیفت رو میکنی و خوشا به حالت اگر میتونی چنین کاری کنی. اما اگر خدایی نکرده دهه محرم آمد و رفت، بالاخره میگذره، 10 روز 15 روز تمام میشه، بعد انسان با خودش فکر کنه خب من برای مجالس حسینی چه کار کردم؟ خدای نکرده انسان ببینه من خیلی جا خذلان کردم، من رها کردم مجلس رو، یعنی امام حسین رو. من مجلس اعضای امام حسین رو میتونستم گرم کنم، نکردم. حتی بارها گفتیم، حتی همون جواب دادنایی که مردم مداح میگه آقا جواب بدید، همه بگید حسین جان، همه جواب بدید، این خودش یک شوری میده. میتونستم کمک کنم، نکردم. به هر اندازه‌ای من یعمل، این آیه رو باید در مورد دهه محرم بخوانیم و فکر کنیم. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره‌ای قدمی برداری برای حضرت زهرا، برای پیغمبر، برای امام حسین، میبینن و مینویسن و این عملت رو خواهی دید در یک روزی که خیلی تو رو خوشحال خواهد کرد، در یک روزی که خیلی نیاز داری به این عمل، به امام حسین خیلی نیاز داری. و اگر خدای نکرده شر باشه، یک قدم کم برداشتم، مزاحمت ایجاد کردم، مانع ایجاد کردم، کسی رو دل سرد کردم، سرکوف زدم، اذیت کردم با نگاهم، با رفت و آمدم، مجلس امام حسین رو یک جوری تضعیف کردم، به همون اندازه یک روز اینو خواهی دید که بسیار تو رو ناراحت خواهد کرد. اگر انسان سعی بکنه با نیت خالص نسبت به اهل بیت علیهم السلام، به بقیه کاری نداشته باشه انسان، واقعا سعی بکنه در دهه محرم، فرض کنیم دهه محرم آخر زندگی ماست اگه برسیم این چند روز انشاءالله، واقعا فرض کنیم آخریشه، اگر انسان با نیت خالص نسبت به 14 معصوم که گفتم نسبت به همشون ما مکلفیم در ارتباط با مجالس امام حسین، همه از ما میخواهند، چون فرمود هر کس بر امام حسین گریه کند فقط ادا حقنا، حق ما اهل بیت را ادا کرده. هر کس بر امام حسین گریه کنه ادا حق امامت امام کرده، پس ما همه مکلفیم این کار انجام بدیم. گفتم با همه مقدمات و اطراف گریه بتونیم این گریه رو انجام بدیم، خالصانه وارد بشیم، یقین کنیم، یقین کنیم خودشون کمک میکنن که رزق ما در معرفتشون بیشتر بشه، رزق ما در محبتشون بیشتر بشه، آخرت ما و عاقبت امر ما ختم به خود امام حسین بشه و ما کار دیگه هم که وظیفه نداریم، که بنده که غیر از بندگی وظیفه دیگری نداره، تمام هم مقام ما این عاقبت به خیریه دیگه. در خانه اهل بیت باشیم بمانیم، در بساط بندگی خدا باشیم بمانیم و اینطور بمیریم و اینطور محشور بشیم. این میشه اصل اون قرضی که خدا ما رو برای این قرض آفریده. این در مجالس امام حسین به بهترین وجه محقق میشه. انشاءالله طوری نباشه که حسرت بخوریم، روز حسرت حسرت بخوریم که خدا چه سفره ای پهن کرد، چه شرایطی مهیا شد که در محله خودم، در خانه خودم، در مسجد خودم، در حسینیه محله بتونم نسبت به امام حسین از جان و دل با عشق و با محبت خدمت کنم. نرفتم خدمت کنم، شرایط بود که عاشقانه خدمت کنم، از جان و دل با اخلاص خدمت کنم، اما نکردم. این حسرت بسیار بزرگی برای انسان به بار خواهد آورد. انشالله بتونیم وظیفمون رو نسبت به تمام 14 معصوم علیهم السلام در ارتباط با دهه اول محرم به بهترین وجه ممکن انجام بدیم، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.